أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه مقدار برگشت میکنیم به یه قسمتی از بحث دیروز، آخرین جمله‌ای که در اون مسئله پنجم عروه مطرح بود و دیروز نقل کردیم، و المکروه ان نکاح المستجمع للاوصاف المذمومه فی النساء و نکاح القابله المربیه. دیروز به اجمال بهش اشاره کردیم. در این بحث قابله مربیه خودش روایات متعددی دارد که جمله‌ای که مرحوم سید فرموده کنه ما حصل و جمع بین اون روایاته. در این مورد یک روایت داریم، نهی از ازدواج قابله، دو سه روایت، سه یا چهار روایت، اونیش که سندش بهتره، اونی که شیخ نقل کرده، عن علی ابن حکم، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها، لا یتزوج المرأة التي قبلته، یعنی مرد تزویج نمی کنه اون زنی که قابله او بوده و نیز دختر اون زن را. این روایت در باب 39 ما یحرم بالمصاهره، جلد 14 وسائل چاپ تهران، صفحه 387. در این باب روایات دیگری هم به همین مضمون و مشابه این نقل شده که خیلی سندهاش روشن نیست، نقیه سند نیست. در مقابل اینها که اینا همه منعه، لا یتزوج، لا یتزوج، در این روایت و روایت اول و روایت دوم باب و همچنین بله آقا، یعنی چی؟ نه، اون زمان ها مرسوم نبود قابل مرد باشه. خیلی خوب، نه اون در این مورد نیست، نه دلیلی برش نداره. معارضه میکنه با این روایات، روایت معتبر قرب الاسناد، عن الرضا علیه السلام قال سألته عن المرأة التي تقبلها القابلة فتلد الغلام یهل للغلام ان یتزوج قابلت امه، زنیست قابله او رو تقبلها در هنگام زایش، بعد پسری به دنیا میاره، این پسر بزرگ میشه، آیا حلال برای او که تزویج کنه با این قابله مادرش؟ در حقیقت اون قابلهی که کمک کرده در به دنیا آمدن خود این پسر. امام علیه السلام در مقام جواب استعجاب کرد، چه اشکالی داره؟ سبحان الله، و ما یحرم علیه من ذلک، چی موجب حرمت بشه در این بین؟ خب، و نظیر این روایت، این روایت پنجم باب 39، مشابهش هم روایت ششم باب 39 که شیخ نقل فرموده. این دو تا روایت صریحا میگن جایزون، حرمت نداره. اون روایت نهی میکرد و خب مثلا هم کنیم بین این دو تا به کراهت، یا نه یه جمع دیگری به قرینه روایت ابن عبدالحمید، یه روایت دیگر تو همین باب نقل شده که اون روایت کنه جمع بین این دو دست روایت میکند. قال سألت ابو الحسن عن القابله تقبل الرجل عليه ان يتزوجها، آیا میتونه با اون ازدواج کنه ام لا؟ فقال اذا كانت قبلت المر و المرتين و الثلاثه فلا باس. اگر یه قابله ایست که کارش اینه کنه، یه مورد، دو مورد، سه مورد، موارد متعددی قابله گری کرده، این اشکالی نداره. بعدم بالاخره این بدبختم باید ازدواج کنه، حال با یکی از این بچه های خودش، عیبی نداره. و این کان قبلت هو و ربت هو و کفلت هو فانی انها نفسی و ولدی و تو یک متنی و صدیقی. اما اگر نه، قابله است، تنها قابله نیست، بلکه دنبالش هم همین بچه رو کمک کرده به مادرش در تربیتش، بزرگ شدنش، کفالتش، کم نه یک کسی بوده تو خانواده این حاج مقیم و اون هم در قابلگی شرکت کرده و در هم امور تربیت بعدیش، نه اینجا رو نه کنه مامی، ولی با این تعبیر من خودمو، خانوادمو، بچه های خودمو، دوستان خودم رو از این کار نهی میکنم. این روایت اولا یه جمعی میشه بین اون روایات، هر قابله نه، قابله ای را که فقط قابلگی محض یک بار، نه اون مشکلی نداره، کارش قابلگیه در جاهای مختلف من جمله اینجا، و اما اون قابلگی خانگی که ارتباط بهش داشته سالها بزرگش کرده، نه اونجا منهیون. اونم که منهیون به صورت نهی کراهتی، خود متن روایت از اولش صاف نداره لا این کار نکنه امثال اینا، من خودم و بچه هم و اینا سفارش کردم که اینجور کار رو انجام، انها نفسی، انها و ولدی و صدیقی، این خود این لسان، لسان کراهت، لسان حرمت درش نیست و این میتونه جامع باشه. حالا اونم یه فرضشه، یه شاید یه شانس رو برده باشه اینجوری شده باشه، خیلی خوب، حالا این یه فرضشه، ما به این فروزش بحثی نداریم در این موارد. بنابراین این مرحوم سید ظاهرن از همین روایت استفاده کرده و در مقام بیان کراهت میگه و نکاح القابلت المربیه با این قید، این دوتا را به صورت قید و مقید وصف و موصوف ذکر کرده، نه به صورت القابل و المربیه، عطف بر یک دیگر نیست، و این برداشت از همین روایت ابن عبدالحمید ظاهرن. ببینید ما این عبارت سعد رو که میدونیم بالاخره یه نفر یه دفعه به دنیا میاد، ولی کن اینجور معنا کردیم، قابله ای که کارش قابله گری است و بارها قابله گری کرده، میدونم قابلت یعنی قابلت ولد را، اونجا خوش زمینش برمیگرده به جنس ولد نه به این شخص خاص، اما اون وقت در مقابل اون زیل اینجور میشه. خب این زنی که کارش قابلگیه هر روز اینجا، غالب این بچه هایی که به دنیا آمدن به وسیله او، دیگه کی براش باقی میمونه بر ازدواج اگر اونا نهی بکنه؟ نه نه منظور نه 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 این که نمیشه، نه این اصلا سوال اون وقت معناش اینه که این سوال جواب سوال رو جواب نداده باشه. ان القابله تقبل الرجل، قابله رو سوال میکنه به معناه المتعارف، قابله به معنای متعارف، اینه ماما، نه کلفت خونه، نه خادمه ای خونه، میدونم نه معنای مطلق قابله اصطلاحی بوده از زمان قدیم تو روایت، وقتی که میگید قابله فلان امام کی بود چنین کیو معنا میکنید، همه اینا اونو باید درش تصرف کرد که با اینا دیگه بخونه و اون به همین ترتیبی که حالا احتمالاً معنایی که ما کرد. خب اون که نمیتونه، اون جمع تبرعی میشه، باید به استناد این روایت باشه، ولی اون یه جمع تبرعی میشه، سید خودش موش گذاشته بود، این رو نیست ظاهرا کلمه سید. این روایت روایت بله هفتم باب 39 بود، روایت اخیر روایت هفتم. خب این بحث که قبل همش گذاشته، بله برگشتیم به متن تحریر و مما یناسب و تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب امور. مسئله اولش مما ینبغی ان یهتم به الانسان ان نظر فی صفات من یرید و تزویجها فعن النبی صلی الله علیه و آله اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الزجيعين وفي خبر آخر تخيروا لنطفكم فإن الأبناء تشبه الأخوال. تا اینجا که دیروز خوند. و عن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج، یکی از اصحاب امام خدمت امام عرض کرد من تصمیم دارم تزویج کنم. امام فرمود انظر این تزع نفسک، انظر این تزع نفسک و من تشرک فی مالک و تطلعه على دینک و سرک فان کنت لا بد فاعلا فبکرن تنسب الى الخیر و حسن الخلق. امام اولی جمله کلی خب عرض کردیم، ظاهرا اینا همه متون ارشادی است، بیانات ارشادی است. خوب دقت کن خودت رو کجا میگذاری، در چه خانواده ای، در چه مجموعه ای، کیو در مالت شریک میکنی، کیو مطلع بر اسرارت میکنی. زن بالاخره از نظر اجتماعی دخالت زیادی در زندگی مرد پیدا میکنه، ببین چه کسی رو دخالت میدی در زندگی خودت، و حالا که میخوای این کار رو انجام بدی پس اولا سه صفت رو امام ذکر میکنه، انتخاب کن اولا بکر، ثانیا حسن الخلق، تنسب الالخیر و حسن الخور، کسی که منسو این چنین انتصاب داشته باشه، یعنی شهرت داشته باشه، گفته بشود که این خیرون و کسب. و در روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام، این روایت را کافی وسائل در روایت یک باب شیش نقل کرده، از کافی به سند موثق عن ابراهیم الکرخی. روایت دیگر که این روایت روایت 16 باب 6 انما المرأة قلادة فانظر ماذا تتقلد، زن یه قلاده است که به گردن خودت برمی‌اندازی، بعدم سر این قلاده دیگه دست اونه به هر جا بکشه و به هر سو ببره. فنظر مازا تتقلد، دقت کن قلاده چه کسی رو به گردن میاندازی. بعدم امام میفرمه بله آقا زاداره، من یا در تحریر، من از این متن رو از تحریر میگیرم، زا نداره. بله نمیدونم حالا من از کجا نقل کردم میتونم. بله وسائلم نداره. بله در هر حال بله. بعد جمله زیلش دارد، جمله جمله خاصی است. ولیس للمرأة خطرون لا لصالحتن تهن ولا لطالحتن. زن سنگینی و ارزش و وزنی ندارد، نه برای خوباشون نه برای بداشون، قیمت نداره. قیمت نداره وقت وجود میشه گفت، هر دو شیمان بیان کرده. ما هم الان در عرف گاهی یه چیزایی رو میگیم قیمت نداره، از نظر سنگینی قیمت، یه گوهری زمردی نمیدونم چنینی الماسی، میگن اصلا این قابل قیمت گذاری نیست، قیمت نداره، یا یه کتاب خطی چنین اینطور. بعضی هم یه وقتی نه در اثر پستی و بیارزشی میگن این ارزشی نداره، قابل ارزش نیست. امام میگه زنم اینطوره، اونی که فعما صالحتن صالحتن تهن فلیس خطرها از ذهب و الفضه هی خیر من الذهب والفضه. ارزش او رو نمیشه با طلا و نقره محاسبه کرد، ارزش او بالاتر از حساب طلا و نقره است. و اما طالحتون فلیس خطرها الطلا التراب، بعداشون به قدر خاک هم نمیارزن، التراب خیر منها. خب دنباله عبارت تحریف، و کما ینبغی للرجل ان ینظر فی ما یختارها للتزویج کذلک ینبغی ذلک للمرأة و اولیائها. همینطور که مرد در هنگام ازدواج باید دقت کند، زن هم و اولیای زن هم در هنگام ازدواج باید دقت کنند به چه کسی دخترشون رو میدهند، با چه مردی ازدواج میکنن، اون مرد خانواده مرد، مشخصات و خصوصیات اخلاقی و خانوادگی اون مرد، اونا رو هم باید لحاظ کنن، که در این زمینه هم روایات زیادی داریم، ولو در عبارات فقهی کمتر روش اون روایات نقل شده و بحث شده. یه مقدار در این مباحث نکاح مرد سالاری بیشتر در نظر گرفته شده تا بحث زنها. اینجا این قسمتی رو که نقل می کنن، فان مولانا الرضا علیه السلام ان آبائهی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال النکاح رق، ازدواج یک نوع استرقاق یا رقیت. زن وقتی که ازدواج میکنه که انه یجعل نفسها رقا لزوجها فاذا نکح احدکم ولیدته فقد ارقها فاذا انکح احدکم ولیدته فقد ارقها. وقتی کسی دخترش رو شوهر میده، کنه او رو رق و عبد دیگری، کنیز دیگری قرار میده. فلینظر احدکم لمن یرق و کریمته، هر کدوم از شما نگاه کنه که دختر خودش کریمه خودش را رق برای چه کسی قرار میدهد. روایت هشتم، باب 28 از ابواب مقدمات النکاح و آداب. بله آقا، بله، اینجا کنیزیش دو طرف از قضیه، در هر کدوم از این قسمت ها یکیش معین شده، هر دوش کنه اعلام خطر شده. بله، هم قلاده است مرد رو عبد خودش قرار میده و هم عبد به اصطلاح اون مرد زن را. این چنین واقعیت خارجی هم این گونه است، بالاخره این پیوستگی است، یک نوع عقد مشارکت در زندگی است، مشارکت طرفینی است. و لذا برای هر دو، حالا اینهایی رو که در روایات بعضیش اشاره شده، در این قسمت روایات زیادی داریم، خب لابد مطالعه کردید فل جمله اگر نگاه به وسیله وسایل کرده باشید، اینا رو روزهای اول عرض کردیم. حالا ما در اینجا در حدی که در متن تحریر ذکر شده و بعضی از خصوصیات و عروه رو متذکر میشیم، اما این حدود 150 صفحه اول جلد 14 وسائل، روایاتی که در این رابطه ها و به این مناسبت ها داریم، خودش یه بحث خاصی را از نظر اجتماعی میطلبه، نه بحث فقهی، از نظر اجتماعی، نظر شارع در مورد ازدواج، ارتباط بین زن و مرد، خصوصیات اونها چیه؟ خیلی روایات متعدد و مختلف بعدم با دقت بین اونها جمع بشه و در نتیجه نظر شارع به دست بیاد. از مجموع اینها یه بحث جامع اجتماعی میطلبه، این بحث یه مقدار خارج از مسائل فقهی خواهد بود. اینجا بحث حلال و حرامه، در این حال که خب خیلی از اونها حالا مستحبات، مکروهات، حالا خیلی هاشون هم شادی عدهش ها بگیم نه مستحب و مکروه نباشه، ولی در این حال ارشاد، و مثلا امام علیه السلام، ائمه، گاهی در این روایات وارد خصوصیات خلقی زن و مردم شدن، اینجور کمرش اینجور، دستش اینطور، سرش اینطور، سینش اینطور، چنین، خیلی چیزها تو این روایات گفته شده. اینا ظاهرا خب ارشادی، یون اونایی رو که بیشتر محبوبیت بین افراد، مطلوبیت بین افراد داره، نمیشه خیلی استحباب روش حساب کرد، ولی در این حال در مجموع نظر ائمه نسبت به این امر ازدواج و خانواده و خصوصیات اونها، از این روایات خوب استفاده میشه. روایات بسیاری است، قابل بهره برداری بسیاری است در این موارد. انشاءالله فرصت میکنید مطالعه میکنید، حالا هر چیش که لابلای این بحثا گفته شد بقیه شد. برای دوم، سوم، چهارم دیر اومدی، مرحوم سید گفت دوم و سوم و چهارم میشن مستحب بود. شما دیر افتاد، جلو افتادن که همیشه علم و کتل برداشت که سر و صدا کرد. نه 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 همونم هست، نه قلاده به اون معناست، بله اون، نه اون به اون معناست، اصل قلاده خدا له لغت هم که معنا میکنه، همون چیزیست که به گردن حیوانات میندازن و اونا رو میکشن، اصل معنای قلاده اینه، بله اون روایت الموت چنین اونجا را آمدن اینطور معنا کردن، حالا به عنوان یک معنای کنایی، ولی اصل معنای لغویش همین معنای عادی قلاده است. بله 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 فارسی که بله و هر دو شکلش میشه. مسئله دوم در عبارت تحریر، ينبغي ان لا يكون النظر في اختيار المرء مقصورا على الجمال والمال، سزاوار است. حالا همونطور که دیروز اشاره کردیم، ظاهرا مرحوم امام یا صاحب وسیله برداشتشون همین بوده که این روایات خیلیش ارشادی است، هی کلمه استحباب اینجاها به کار نبردن. یک رنگ سزاوار است، بله از مجموع روایات استفاده می کنیم، مطلوبیتش را فی الجمله، حالا این مطلوبیت خاص شرعی است یا نه مطلوبیت های عرفی است، از این جهت ينبغي در نظر رو. اما در اینجا روایاتی که داریم یه جنبه خاص مذهبی بهش میده و اینجا از جاهاییست که میشود به عنوان کراهت و استحباب شرعی روش حساب کرد به نظر الی روایات. ينبغي ان لا يكون النظر في اختيار المرء مقصورا على الجمال والمال، فقط به زیبایی و ثروت نگاه نکند، مقصور نباشه. معناش این است که نه اینکه هیچ دخالت نده یا بد است یا همچی چیزی، نه، اگر اون اوصافی را که لازمه یا مستحبه داشته باشه این هم داشته باشه، گفت نورون علا نور، مشکلی نداره به همه اینها چشم بدوزه، اما مقصور نباشه که صرفا دختری رو انتخاب کنه یا زنی رو انتخاب کنه از نظر اینکه زیبایی خاصی داره یا از نظر اینکه مال و ثروت داره، بخواد مال و ثروتش رو به بهانه این ازدواج به نحوی تصاحب کنه که یتفق ذلک کثیرن در جوامع ما. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج امرأتن لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب. کسی که زنی رو ازدواج کنه که اگر جمالش نبود با او ازدواج نمی کرد، از نظر خانوادگی مثلا جهات مختلف باشون تفاوت زیادی داره اینا، اما حالا عشقش گرفته و دیگه برای خاطر زیباییش فقط، نه حیث های دیگر، همه چیز رو زیر پا میگذاره برای این جهت. پیغمبر حالا اینطور که اگر اینجور شد لم یرفیها ما یحب، اونی رو که دوست داره درش نخواهد دید. در یه روایت دیگر که این روایت چهارم باب 14 است، در یک روایت دیگر که پنجم همون باب، بیشتر، و من یتزوجها لجمالها رعا فیها ما یکره. روایت دوم رعا فیها ما یکره راحت میشه معنا کرد. بله، زنیست بسیار زیباست و انتخاب کرده از این جهت و دلم به این حیث بسته، خب اول ازدواج است و عشق کر و کور میکند و اعما و اسهم، بعد که ازدواج کرد تازه هر روز یه گرفتاریشو میبینه از ذره سوء اخلاقش، از ذره برخوردش، از ذره وضع اجتماعش، چنین و چنان. ما یکره یه معنای عام میداره، ما یکره از نظر جهات دیگر نه حیث این جمال، حالا جمال رو فرض کرد که این درش هست، یه موجودیت خارجی است، این راحت معناش. اما روایت اولی که در متن ذکر شده اینو چه جور معنا کنیم؟ لم یرفیها ما یحب، این یعنی چی؟ حالا چجوره که میشه؟ میخواییم همین رو ببینیم. یه وقت این است که من تزوج امرأتن را اول به معنای یک امرأه عام حساب کنیم، یعنی دنبال زن میره صرفاً به قصد زیباییش، از اول به دنبال زیبایی میره. خب یه جایی رو یتخیل که زیباست، بعد که ازدواج میکنه میبینه نه هیچ زیبایی هم نداره. یه وقت معنا بکنیم اینجور، یا نه، اگر معناش این باشه زن خاصی را انتخاب بکنه صرفاً برای زیباییش، طبعا اونجاست که زیبایی رو احساس کرده، در او درد کرده، تشخیص داده، اون وقت لم یرفیها ما یحب، فرضم اینه که محبوبش همون زیباییه، زیبایی را نمیبیند. این معناش چیه؟ یعنی یه مرتبه فکرش، دیدش، تشخیصش سحر میشه و عوض میشه و دیگه او رو زیبا نمیبیند، اون رو که تا الان در یه قیافه زیبایی میدید یه مرتبه مثل یک دیو به نظرش میاد. اینه مقصود روایت. این مقدار بعید به نظر میرسه کی هم گونه تصرف به اصطلاح درونی و روانی برای این ازدواج پیش بینی شده باشه در لسان مبارک امام پیغمبر. اینجور معنا کنیم یا اینکه نه ممکن است واقعا الان زیبا باشه، اما در اثر یک حوادثی واقعا زیباییشو از دست بده. گفت به شکل نناز که به یک تب بنده، به مال نناز که به یک شب بنده. یک تب، یه بیماری به همش میریزه. لم یرفی ها ما یوهب، این حوادث به هم میریزه او رو. و وقتی ازدواج وقت صرفاً رو این پایه بوده، به هم ریختگی این جریان به کلی اون خاطرهش رو از دست میده و به هم میریزه زندگیش رو. حالا اینه بگیم یوهب بشو ببریم به عموم خوشبختی، نه، فرض کن لم یه زبیت زبجه ها الا لجماله ها، فرضشو این کرد در روایت، نه اون که کلی و منطبق شده باشه با این جمال. در هر حال این اون روایت دیگر راحت بود بگیم ما یک ربل لوازم زندگیش خیلی گراحت ها و اینها در کراحت ها درش هست، اما اینکه همونی را که محبوبه یعنی همون زیباییش درش نبوده باشد، لابد باید به این گونه عوارض و پیش آمدها ای رو معنا کنی. و من تزوجها لمالها، دنباله روایته، تو همون روایت از پیغمبر، و اگر تزویج کند برای مالش، لا یتزوجها الا له، که اگر برای خاطر مال نبود تزویج نمی کرد، و کله الله الیه، خدا زندگیشو به خودش واگذار میکنه، ولایتشو از او بر میداره، و در حقیقت وای به حال او کسی که از تحت ولایت پروردگار خارج بشه، یعنی به هم میریزه زندگیش، نه اون زندگی رو نمیتونه با اون مال اداره کنه. فعلیکم به ذات دین، دنبال یه عبارت تحریر نتیجه از این روایت، بل یختار من کانت واجدتن لصفات شریفت صالحه قد وردت فیمت حل اخبار فاقدت لصفات زمیمت قد نتقد به زمحل آثار. بره سراغ اخلاقش، خصوصیاتش، حالا چه خصوصیات شخصیش، چه خصوصیات خانوادگیش، چه خصوصیات پدر و مادر و خال و عمه و عمو و امثال اینها، اینایی که در روایات ذکر شده، بسیاری از اینها هم صفات حسنه ذکر شده هم صفات ذمیمه ذکر شده، هر دو جهت در صفات در روایات مذکوره. و اجمع و خبرین فی هذا الباب ما عن النبی، یک روایت جامعی که صفات بسیاری درش ذکر شده، ولو با توجه با روایات دیگر میتونیم چیزایی بهش اضافه کنیم، حالا در مقام استقصا نیستیم. مرحوم سید همین مسئله رو وقتی ذکر میکنه، هم این روایت را و هم با اشاره به روایات دیگر صفات دیگر هم ذکر میکنه، ایشون حالا فقط به اختصار به همین روایت اختصار میکنه. روایتی است که از پیغمبر، روایت رو وسائل از کافی نقل کرده به دو سند، در تهذیب هم نقل شده به سند سوم، در فقیه هم نقل شده به سند چهارم، تا علی ابن رعاب عن ابی حمزه عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال سمعته یقول، جابر این چنین گفت، کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان خیر نسائکم، دنباله روایت که حالا خواهیم خوند، این روایت روایت دوم باب شش در وسائل نقل شده، انه قال خیر نسائکم، این صفاتی که صفات خیره، الولود، الودود، العفیفه، العزیزت فی اهلها، الذلیلت مع بعلها، المتبرجت معزو المتبرجت و معزوجها الحسان علا غیره التي تسمع قوله و تطیع امره. اون زنی که بهترین زنهای شما زنی است که ولود باشه، عقیم نباشه، ودود باشه، به اصطلاح دوستدار باشه، اظهار دوستی کن داشته باشه، عفیف باشه، عزیز فی اهلها از ذلیلت مع بعلها، در خانوادش محترم و سنگین باشه ولی در مقابل شوهرش خاضع و خاشع باشه، المتبرجه مع زوجها در کنار زوجش باز متبرج باشه، و الحسان علا غیرهی در کنار غیر زوجش بسته باشه، لباس پوشیده داشته باشه، التي تسمع قوله و تطیع امره. و دنباله روایت که دیگه حالا در متن تحریر نیاورده، و اذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل یا ولم تبذل كتبذل الرجل. وقتی با شوهرش تنهاست، اون چرا که شوهر میخواهد در اختیار او بگذاره. خب اینم معناش روشن. ولم تبذل كتبذل الرجل، اما در این حال این بذلش مثل بذل مرد نباشه. مرد به طرف زن میره، خواهش میکنه، تمنا میکنه، درخواست میکنه، تعریف میکنه، تمجید میکنه، به اصطلاح این چنین. اما زن در این حال که باید متبذله باشد طبق صدر این روایت، لم تبذل کتبذل رجل. باز این جمله از جمله هایی است که خیلی مورد بحث قرار گرفته که از این نظر که معناش چیه در شرع لمعم، در روزه، روزة المتقین مرحوم مجلسی معنا میکنه لم تترک تزین ولم تلبس ثوب الخلق کما ان ترک مطلوب للرجال فلیس به مطلوب للنساء. خود روی این که یعنی او مثل مرد که میتونه لباس مندرس داشته باشه، لباسش عادی باشه، او اینجور نباشه، بلکه با لباس مثلا تزین رو ترک نکنه، لباس کهنه نپوشد. ولی ظاهرا این معناش نیست. معنایی که مناسب تره این است که همین زن ضمن این که اون چی که مرد میخواد باش توافق میکنه، اما اینکه امتناع هم فی الجمله داشته باشه، مثل اینکه بله تعبیر خوده، حالا معنای دومی که روزه نقل میکنه، ان یکون المراد بهی الامتناع یعنی الوعد متا اراد الزوج، او اون آخرین تعبیر اون که قبل لا یترک الحیا، در این حال یه نوع اعفافی داشته باشه، ولا یترک الحیا. ولی این معنای اخیر به این معنا همونی که حالا آقای مهدی پور متخصصشه، ای تتساون فتمنع فی الجمله علی الدلال که انها تشتهی و تظهر عدم المی و تظهر عدم المی، همینی که همراه با یک نوع ناز و کرشمه هم باشه، خیلی ارزونش نکنه که در نظر مرد از ارزش بیفته. در ناشزه نیست، در مطلقه رجعیه است. خیلی خوب، خیلی خوب. نه ناشزه، عرضه کردنش به همون، اینا دیگه باید تخصصش داشته باشی که آقای مهدی پور داره، شما نداری. باید این جمله معروفه که با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، امثال اینها، از مجموع اینها اینا در میاد. حالا خواسته باشیم اینا رو بریم تو اون شرح به اصطلاح فرهنگیش، خب طولانی میشه و خارجه. بله، یعنی همون به اصطلاح سون، از سونه، یعنی خودش یه خود حفظ کنه. پس صابر از سون بله آقا این یه بیوشتی چیو؟ بله اینا خیرون حالا یا که میان قبل از ازدواج یه مدتی ازدواج موقت میکنه برای اینکه همینا رو حساب کنن. نه اون سوالی که بیشتر مطرحه در انتخاب مرد الولود، اونو چیکار کنه؟ الولود حالا در وقتی که هنوز دختره و ازدواج نکرده چطور تشخیص بدیم این ولودو؟ یه مواردیش بله زنی که قبلا شوهر رفته حالا طلاق گرفته جدا شده یا شوهرش مرده این میخواد باش ازدواج کنه میشه تشخیص داد زنی که خب به اصطلاح زاست به اصطلاح بله. ولی کم در دختر مشکله مگر به حساب طایفه‌شون خواهرش قمخیشاشون امثال اینها که چی؟ بله اینا دیگه اون جمله بعد در مقام اخباره و اینها که پیغمبر در کلش اینا در مقام اخباره بیان واقعیت میکنه این بیان واقعیت اون وقت بهش میگیم پس ینبغی که انسان دنبال این گونه موارد بره اونشو از خارج بله تو این روایت امر و نهی نیست الا ان قال در طرف مقابل الا اخبرکم به شرار نسائکم از ذلیلت فی اهلها العزیزت مع بعلها العقیم بله العقیم الحقود التي لا تتورع من قبیح در خونش خیلی کارکن و ذلیل و چنین اما با بعلش خودشو میگیره عقیم هست حسود هست از کار قبیحی خودداری نمی کنه المتبرج ازا قاب انها بعلها بعلها توی مثلا مجالس دیگران خیلی متزینه الحسان معه اما نسبت به شوهرش که میرسه خیلی متدین و خیلی مسلمون میشه و کاملا لباس پوشیده میپوشه اینم یکی از دردهای اجتماعی ماست که من مکرر تو بسیاری از این اختلافات خانوادگی که پیدا میشود الان شده و میشود منشأش همینه اینایی که به خصوص اینایی که حالا یه خورده تو این درس های طلبگی خوندن جامعه تو زهرا و چنین و چنان یا تو این جلسات زنها شرکت کردن این مستحبات همه مستحبات لباس زن رو پوشیدگیشو گذاشته فقط وقتی که با شوهرشه همه رو اونجا رعایت میکنه اینن این چه خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل اون اوائل زمانی که بعد از انقلاب همین چیز از زهرا تشکیل شده بود ایشون هم خود جز هیئت مدیره اونجا بود میگفت با همون تعبیر خودشون این دخترها دیگه هیچ کدوم شوهردار نمیشن چرا؟ برای اینکه درست به قول معروف سوراخ دعا رو گم کردن کجا باید چنین باشن و کجا چنان نه همه درس خوندگی و علم و فضیلت و همهشون جمع میشه اون وقتی که با شوهرشون هستن حالا میخواد بر اون افتخار بفروشی چهار کلمه بلد شده مثلا این مصیبت هاست که الان زیاده موارد اختلاف و توی افراد خیلی هم محترم خانواده های محترم میبینیم همین اختلافات منشأش از همین جاها شروع میشه و زیاده هست اذا بله لا يسمع قوله ولا تطيع امره واذا خلا بها بعلها تمنعت من كما تمنع الصعبه عن ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تقبل له بله زن ولا تعذر له ذنبا یعنی امثال اینم دنباله روایت عرض کردیم در روایت به اصطلاح بله در کافی نقل کرده دوی باب شش دنباله روایت هم در وسائل نقل کرده در یک باب هفت و فی خبر آخر صلی الله علیه و آله ایاکم و خزراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خزراء الدمن قال المرأة الحسنا فی منبت سو، روایت هفتم باب هفت، روایت چهاردهم باب سیزده، در جای مختلف مرحوم صاحب وسائل نقل کرده روایت را. معنای روایت هم فی الجمله معلومه، دمن جمع دمنه است، دمنه یعنی اون جایی که زیر پای شتر و گاو و اونجا که مثل توی طویله یا توی بیابان جایی این چنینی که به اصطلاح مدفوعای اینها ریخته میشه و بعدم خود اینا روش راه میرن و کوبیده میشه به هم دیگه، و احیانا از لابلای اینها یه علفهایی حتی گاهی به صورت یه گلهایی از لابلای اینها بیرون میزنه. خب کود خوبی که داره، ریشش هم به خاک میرسه، از این جهت بله چه بسا علفهای خوبی هم میشه. پیغمبر تشبیه فرموده که یک زنی که دختری که زیباست اما در یه خانواده یه نامتناسبی بزرگ شده که انه مثل چنین علفی میمونه، علفی که در یه همچین منبتی پیدا شده. المرأت الحسنا فی منبت سو، و در اینجا رو پیغمبر میگه علیکم، نه و ما از این کار احتراز کنید، دنبال این گونه موارد نرید. این در حقیقت معید اون روایت اول یاکم و خزراد من، از اینها بپرهیزید برای این که خب اون عوارض سوء اخلاقشون و خانوادگیشون و تربیتشون اثر بیشتری در این مسئله دارد. این روایت رو هم دو سند قوی شیخ دارد، از سکونی نقل کرده، فقیه هم نقل کرده مرسلن، ولی مرسلنی که جازمانه نسبت به پیغمبر میدهد، روایت معتبرتون از این نظر. بنابراین مرحوم مجلسی وقتی که معنا کرده یه خود معناشو محدود کرده، بعد مثال میده و ظاهر و منهو ما یکون ولد و زنا او احد و والدیه کذالک او امهو کزا امت امهو کزا بله امها امها کزالک، ولی ظاهرا این محدودیت رو نداره، این میشه یکی از مصادیقش. بلکه در یک خانواده سو، خانواده سو به هر شکلی که بوده باشد، به یک معنای عام مورد نظر پیغمبر ظاهرا عام، دلیل بر این اختصاصی که در کلمه مرحوم سید مرحوم مجلسی هست نیست. این هم تمام. بله چه میدونم باید ازدواج کنم، همه ازدواج ها رو گذاشتم بر بنده و شما، همه مکروهات رو هم بالاخره بعضی انجام میدم. اولا کراهت بسیار خوب، خیلی وقتا مرتکب کراهت میشن، خود طلبه هم خیلی وقتا مرتکب کراهت میشن. بله اینا که مشکلی ده. این مسئله هم تمام. عمد جمله بعده، حالا این روش مطالعه بفرمایی، یکرهو تزویج و زانیه والمتولدت من الزنا. در تحریر همینجا رو داریم، در عروه اینجا این تعبیر هست، ولی بعدش مفصل در ما یحرم بالمصاهره در اونجا یه مسئله مفصلی، مسئله هفدهم از فصل تزویج به ذات العده، مسئله رو سید اونجا مفصل مطرح کرده، اقوال متعدد. یکره این کراهت اصلش منشأش چیه، دلیلش چیه، منعش از کجاست، در مقابلش چیه، جمع بین اینا چی اقتضا میکنه، این بحثی است که در اونجا دیگه چون تحریر اونجا مطرح نکرده ناچار در اینجا باید متعرض شد تا ببینیم چی پیش میاد. انشالله فردا بیانی خود.